بسم الله الرحمن الرحیم. بیایید به سفری در زمان بریم، به جایی بیش از 1200 سال قبل، جایی همین نزدیکی، به پاییز سال 201 هجری قمری. در کویر مرکزی ایران شهری کوچک وجود داره که شبیه هیچ کدوم از شهرهای امپراتوری بزرگ عباسی نیست، شهری که خلیفه وقت مأمون عباسی با اکراه و خشم بهش نگاه میکنه، شهری که نه حاکمی از سوی بغداد یا مرو بر اون تسلط داره و نه مردمش حاضرن به دارالخلافه مالیات بدن. قم، شهر یا بهتر بگیم پناهگاهی در دل کویر برای مغضوبین خلافت. سلام، امیدوارم خوب و خوش و تندرست باشید. اینجا خبرگزاری اهل بیت علیهم السلام ابناست و این سرآغاز مجموعه تازه از پادکست های ابنا. خوش اومدید به قسمت اول از پادکست سریالی که ابنا، که اختصاص داره به ایام پایانی ماه ربیع الاول سال 1448، ماهی که برای سرزمین قم در قلب بزرگ ایران روزگار متفاوتی توش رقم خورد. در این فصل قرار قدم به قدم روایت 17 روز اقامت تاریخی و سرنوشت ساز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم رو مرور کنیم، اتفاقی که مسیر تاریخ، جغرافیا و فرهنگ ایران رو برای همیشه تغییر داد. اما قبل از اون که کاروان از راه برسه و قم به جنب و جوش بیفته، باید پرسشی رو پاسخ بدیم. قم در اون سالها دقیقاً کجا بوده و چه کسانی در اون زندگی می‌کردند؟ برای درک فضای پاییز سال 201 هجری باید حدود یک قرن دیگه هم عقب‌تر بریم، به دوران حکومت امویان. قم اون روزگار یک منطقه کشاورزی پراکنده شامل چند ده و روستا در کنار رودخانه ای کم آب بود. اما نقطه عطف تاریخ قم زمانی رقم خورد که خاندانی از عربهای یمانی تبار به نام آل اشعری به این سرزمین مهاجرت کردند. آل اشعری شیعه بودند. اونها به دلیل فشارهای شدید سیاسی و سرکوبهای حکومت اموی در عراق جلای وطن کردند و به کویر مرکزی ایران پناهنده شدند. اوضاع جغرافیای سرزمین قم همچنان بر کسی پوشیده نیست، سرزمینی کویری و خشک و کم آب. پس این سوال پیش میاد که چرا کویر، چرا اونها این سرزمین رو انتخاب کردن؟ مهمترین دلیلش این بود که کویر مرکزی ایران از مرکز قدرت اموی و عباسی دور بود و جغرافیای طبیعیش هم امکان دفاع رو به این اشعری ها میداد. اشعری ها با بومیان ایرانی این منطقه هم همپیمان شدن و قنات ها رو هم احیا کردن و رفته رفته شهری قلعه مانند بنا کردن. با روی کار آمدن عباسی ها نه تنها اوضاع شیعیان بهتر نشد، بلکه تعقیب و بازداشت علویان و پیروانشون هم شدت گرفت. اما در این بین قم یک استثنا بود. کتاب تاریخ قم یکی از قدیمی ترین و دقیق ترین سندهای ما از تاریخ کهن این شهر و در قرن چهارم هجری این کتاب نوشته شده. توی تاریخ قم آمده که آل اشعری قم رو به یک ژئوپلیتیک امنیتی شیعی تبدیل کرده بودن. اونها چنان تشکیلاتی ایجاد کرده بودن که هیچ نماینده ی از طرف خلیفه به شهر راه پیدا نمی کرد. گویی قم عملا یک ایالت خودمختار شده بود. حالا یعنی در سال 201 هجری ریاست خاندان اشعری و اداره شهر قم در دست مردی بود به نام موسی بن خزرج بن عمران اشعری، شخصی ثروتمند، متنفذ، اهل حدیث البته و بسیار وفادار به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. قم در این زمان تنها نقطه در کل سرزمین‌های اسلامی بود که یک فراری سیاسی از دست دستگاه عباسی میتونست با خیال راحت شب رو در اونجا با امنیت کامل بخوابه و صبح در آسایش و آرامش از خواب بیدار شد. در همین ایام ایران آبستن تحولات عظیمی شده. مأمون امام رضا علیه السلام رو بالاجبار از مدینه به مرو کشونده و ولایت عهدی تحمیلی رو به ایشون سپرده تا علویان رو کنترل کنه. به دنبال این رویداد کاروانهایی از خاندان پیامبر از مدینه به سمت ایران به راه افتادند. مهمترین اونها کاروانی بود که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهر امام رضا علیه السلام در رأس اون قرار داشت. اما این کاروان در نزدیکی ساوه دچار بحران میشه. درگیری رخ میده، همراهان آسیب میبینن و حضرت معصومه سلام الله علیها به شدت بیمار میشه. فاصله ساوه تا قم چندان زیاد نیست. وقتی خبر به مردم قم میرسه که دختر موسی بن جعفر علیه السلام در ساوه بیمار و متوقف شده، شوکی بزرگ شهر اشعری ها رو فرا میگیره. بزرگان اشعری در خانه موسی بن خزرج جمع میشن. تصمیم گیری در این لحظه حیاتیه. پذیرش خواهر امام یعنی اعلام جنگ علنی تر با جریانهای وابسته به خلافت در منطقه. اما برای قوم اشعری این یک انتخاب سیاسی نبود، بلکه یک واجب دینی و گویی فریضه ایمانی به شمار میومد. موسی بن خزرج فوراً افسار مرکبش رو میکشه و به همراه سران شهر به سمت ساوه حرکت میکنه. در قسمت آینده سراغ روز 23 ربیع الاول میریم، روزی که کاروان وارد قم میشه. در شماره دوم بررسی میکنیم که مردم قم چطور از کاروان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها استقبال کردن، شطور حضرت رو به کدام محله بردن و چطور این ورود نقطه صفر تاریخی جدید رو برای ایران رقم زد. با ما در پادکست ابنا همراه باشید تا شماره آینده و ادامه تاریخی که هنوز تداوم داره. این پادکست یک روز در میان منتشر میشه و تمام وقایع روزهای مهم پایان ربیع الاول تا روزهای ابتدایی ربیع الثانی رو پوشش خواهد داد. تا سلامی دوباره و شماره بعد، خدا نگهدار.